صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان عزیز، به ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امیدواریم که برنامه‌ها را تا اینجا پسندیده باشید و تا پایان نیز ما را همراهی کنید. برنامه را با مطالب مربوط به رویدادهای ایران پی می‌گیریم. اولین جلسه دادگاه ناصر ظرفشان، وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، امروز در محل سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد. آقای ظرفشان هفته گذشته به دادگاه احضار شد و وکیل ایشان آقای محمد علی جداری فروغی نیز تنها یک روز قبل از برگزاری دادگاه توانست پرونده اتهامات ناصر ظرفشان را مطالعه کند. آقای ظرفشان، وکیل مدافع پیشین پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، هفته گذشته در گفتگوی با خبرگزاری دانشجویان گفته بود به نظر می‌رسد تصمیم برای دادگاه او زمانی قطعی شده است که تصمیم گرفته شد هیچ کس در مورد این پرونده، یعنی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، صحبت نکند. ناصر ظرفشان گفت ما تمکین نکردیم، لذا پرونده‌ای برای من تشکیل شد. همکار ما جمشید زن در گفتگوی با عبدالکریم لاهیجی، وکیل دادگستری و نایب رئیس فدراسیون بین المللی انجمنهای دفاع از حقوق بشر، به بررسی محاکمه ناصر ظرفشان و پیامدهای آن پرداخت است.
آقای لاهیجی، امروز اولین جلسه دادگاه آقای ناصر ظرفشان، وکیل پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برگزار شد. آقای ظرفشان هفته گذشته گفته بودند که سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان شاکی اتهام ایشون رو افشای اسرار دولت در زمینه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای عنوان کرده. ارزیابی شما از این اتهام و محاکمه آقای ظرفشان چی هست؟
اون چیزی که جالب هست و از اظهارات سخنگوی دادسرای نیروهای مسلح برمی آید این است که نه تنها به اصطلاح اتهام عدم رعایت دستور دادسرای نظامی مبنی بر ممنوعیت انجام مصاحبه درباره پرونده قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای به او نسبت داده شده، اتهام‌های مسخره دیگری هم مثل نگاهداری اسلحه و مشروب‌های الکلی و افشای اطلاعات طبقه بندی شده هم به ناصر ظرفشان نسبت دادند. باید پرسید که ناصر ظرفشان به عنوان یک وکیل دادگستری چه مقام و موقعیت و مسئولیتی در ساختار سیاسی اداری نظام جمهوری اسلامی داشته که به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشه. شاید منظورشون اطلاعاتی است که پس از مطالعه آن بخش از پرونده قتل‌های سیاسی که در اختیار وکلای مدعیان خصوصی گذاردند، چون یادتون هست که تمام پرونده رو در اختیار خانوم عبادی یا آقای ظرفشان یا دیگر وکلا نگذاشتن، یه قسمت رو گذاشتن، شاید در مطالعه همون بخش از پرونده که دلالت بر صدور احکام شرعی کشته شدگان از سوی فلاحیان ها، دوری نجف آبادی ها، مصباح یزدی ها، رازینی ها، حسینیان ها و انجام مأموریت به باند سعید امامی برای اجرای اون احکام شرعی، از این مسائلی که به حال باید سر به مهر میمونده و به خاطر همین هم محاکمه رو غیر علنی کردن و مدعیان خصوصی هم دادگاه رو تحریم کردن، شاید به لحاظ این که ناصر ظرفشان در مصاحبه هایی کرده این مسائل رو عنوان کرده، به اعتقاد من پرونده سازی برای ظرفشان همچون پرونده سازی برای شیرین عبادی، برای محسن روحانی، دیگر وکلای دو پرونده ملی، یعنی پرونده قتل‌های سیاسی و پرونده یورش نیروهای انتظامی و حزب الله به خوابگاه دانشجویان، جنبه تقاص و انتقام گیری داره و اینکه خلاصه پرونده سازی، جرم تراشی و پاپوش درست کردن سیاسی قضایی برای ظرفشان هم هستن که ظرفشان رو هم محکوم شاید کنند، شاید ممنوع الوکالش هم بکنند و او رو هم به همون سرنوشتی دچار کنن که اون دو وکیل دیگر رو کردن.
یعنی منظور شما اینه که اتهاماتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به آقای ظرفشان وارد کرده صرفاً برای ساکت نگه داشتن ایشون هست در رابطه با بازگو کردن بخش‌هایی از پرونده قتل‌های زنجیره‌ای؟
ما هیچ تردیدی نداریم به سه دلیل. نخست اینکه پرونده رو قسمت بزرگیش رو در اختیار وکلای مدعیان خصوصی نگذاشتن. دوم اینکه در جریان دادرسی هر دو وکیل رو به زندان افکندن، هم خانم عبادی رو و هم ناصر زرافشان رو. سوم اینکه محاکمه رو غیرعلنی کردن به حدی که مدعیان خصوصی دادگاه رو تحریم کردن. و الان که میدونید حکم محکومیت تعدادی از متهمان در دیوان عالی کشور نقض شده و آقای ناصر زرافشان هم یکی دو تا مصاحبه کرده و به خصوص خواسته که علت نقض حکم رو بدونه. حالا سخنگوی دادسرای نیروهای مسلح گفته که این وکلا عزل شدن یا خودشون استعفا دادن. مدعیان خصوصی که عزل نشدن. خانواده داروش فروهر، مادر پروانه فروهر هم این تقاضا رو کردن. خانم بوینده و خانم مختاری و سیاوش مختاری، فرزند مرحوم مختاری هم این تقاضا رو کردن. تا کنون مشخص نکردن که این احکام چرا در دیوان عالی کشور نقض شده. و بعد هم برخلاف همه اصول قضایی باز پرونده رو به همون شعبه ای ارجاع کردن که در اون شعبه حکم نقض شده صادر شده و این هم باز اصلی است که دیوان کشور پرونده رو باید به شعبه دیگری بفرسته، نه اون شعبه‌ای که در حال حکم قبلی رو صادر کرده. ناصر زرافشان در یک یا دو مصاحبه این مسائل 100% حقوقی رو عنوان کرده. اینجوری هست که هفته بعد او رو به پای میز محاکمه فرا میخونن.
آقای لاهیجی، سازمان قضایی نیروهای مسلح در این پرونده هم شاکی هست و هم برگزار کننده دادگاه. شما این موضوع رو چگونه ارزیابی میکنید؟
این دیگه از عجیب هم عجیبتره، به خاطر اینکه اگر در مورد پرونده قتل‌های سیاسی گفته میشد که چون متهمان ماموران وزارت اطلاعات بودند بنابراین دادگاه نظامی باید به اتهام‌های اینا رسیدگی میکرد که این هم برخلاف نص صریح قانون اساسی بود. ما همون موقع اعتراضاتمون کردیم و وکلای دیگه هم کردند. ولی خیلی شاید بی سابقه است که یک وکیل دادگستری در دادگاه نظامی محاکمه میشه، دادگاه نظامی که دادسرا شاکی او هم هست.
نظرات دکتر عبدالکریم لاهیجی رو میشنیدید درباره محاکمه ناصر زرافشان، وکیل مدافع پیشین پرونده قتل‌های زنجیره‌ای. جلسه دوم محاکمه ناصر زرافشان قرار است در روز 12 آبان برگزار شود. تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به قوه قضاییه که برای اولین بار انجام می گرفت و رد آن توسط رئیس قوه قضاییه گفتگوهای گسترده‌ای درباره محدوده اختیارات رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه را ایجاد کرده است. همکار ما فریدون زرنگار در گفتگوی با محمد صمیمی روزنامه‌نگار در تهران به بررسی اختلافات مورد بحث پرداخت است.
تذکر قانون اساسی از سوی آقای خاتمی و پاسخ رئیس قوه قضاییه به این تذکر بار دیگر تناقضات موجود بر سر تفسیر از قانون اساسی رو بین سه قوای مملکتی آشکار کرده. رئیس قوه قضاییه با تکیه به اصل 156 قانون اساسی میگه قوه قضاییه ناظر بر حسن اجرای قوانین است. چرا نباید این اظهار نظر رئیس قوه قضاییه رو قبول کرد؟
عرضم حضورتون که من مایل هستم یه جنبه دیگه به این قضیه اگر ممکنه نگاه کنیم. از اونجایی که اختلاف بین قوا در واقع یک امر کاملا جا افتاده است در شرایط سیاسی فعلی ایران، از یک جایی باید برای حل اختلافات بین قوا ما استفاده بکنیم. یعنی یک سری راهکارهایی باید اندیشیده بشه تا به هر حال روز به روز از شدت اختلافات کمتر و میزان همگرایی‌های سیاسی بهتر و بیشتر بشه. تذکر قانون اساسی رئیس جمهور هم یکی از همین راه‌ها میتونه باشه. ما نمیتونیم از این قضیه بگذریم که مثلا رئیس جمهور وظیفه قانونیش عمل نکنه، تذکر قانون اساسی نده یا مصالحی رو در نظر بگیره در این کار. اما اینکه ما منتظر این قضیه باشیم که در برابر تذکر قانون اساسی رئیس جمهور هیچ یک از قوا یا لااقل اون قوه‌ای که مورد تذکر قرار گرفته واکنشی از خودش نشون نده، این یک مقداری انتظار بیهوده‌ای خواهد بود.
یعنی به نظر شما واکنش رئیس قوه قضاییه خیلی واکنش طبیعی و مورد انتظاری بوده؟
واکنش به لحاظ طبیعی بودنش طبیعیه، منتها به لحاظ اینکه پاسخ آقای شاهرودی مبتنی بر استدلالاتی بوده و اون هم استنادشون هم به بعضی از اصول قانون اساسی بوده، دقیقا نقطه اختلاف رو داره مشخص میکنه. رئیس جمهور بر اساس یک سری اصول قانون اساسی تذکری میده و اون قوای مورد تذکر واقع شده درست بر اساس اصول دیگری از قانون اساسی که احیانا متکی به تفسیر همون قانون هم هست پاسخ رئیس جمهور رو میده. یعنی ما باید این چالش ها رو در واقع به فال نیک بگیریم، هرچه تعدادش بیشتر به حال هم افکار عمومی آگاه تر میشن، هم نقاط کور قانون هم خیلی از مسائل دیگه بیشتر روشن میشه.
در واقع به نظر شما همون طرح این مسئله و بروز این اختلاف خودش میتونه گامی در جهت روشن شدن مشکلات باشه؟
کاملا صحیح.
ولی این درگیری ها در عرض 5-6 سال گذشته مرتب در جریان بوده، آیا با توجه به این تجربیات چند سال گذشته میشه واقعا اینطور خوشبین بود اینطوری که شما هستید؟
نمیدونم که شاید تلقی خوشبینی در این رابطه درست باشه یا نه، منتها اون چیزی که من میدونم اینه که باید به هر حال مسائل بین قوا حل بشه و باید این اتفاقات بیفته تا به هر حال راهکارهای جستجو بشه برای حل اونها. اصل واقعه فارغ از اون واکنش هایی که صورت میگیره اهمیت داره، حتی در پیش برده اون شعارهایی که آقای خاتمی دادند. آقای خاتمی با تذکر قانون اساسی در واقع به یکی از وظایف قانونی خودشون عمل کردند و آقای شاهرودی در پاسخ این تذکر مسائل رو مطرح کردن که باز هم در حوزه وظیفه ایشون هست، به حال ایشون بهشون اخطار داده شده و باید پاسخی برای این اخطار جستجو بکنن. همین مبادلات و یا همین مسائلی که صورت میگیره فی نفس مهم است، البته کاری بکنه که تذکر قانون اساسیش ابتر نمونه، یعنی فقط به عنوان یک فعل انفعال یا واکنش سیاسی شمرده نشه، بلکه پیگیری بکنه و به اعتراضاتی که میشه وقعی نذاره و بده تا اونجایی که به هر حال جوابشو بگیره و یا به هدفی که از این داشتن این تذکر دنبال میکرده برسه.
الان آقای رئیس جمهور تذکرشو داده، رئیس قوه قضاییه هم میگه که این تذکر در واقع به نحوی بی اساسه. حالا رئیس جمهور در واقع چه ابزاری در دستش هست که بتونه تذکرش رو قدرت اجرایی بهش بده؟
متاسفانه این ابزارها و یا اهرم‌هایی که رئیس جمهور میتونه باشه اعمال نظر بکنه در قانون اساسی خیلی واضح و مشخص نیست، خیلی هم در اختیار ایشون نیست و دقیقا شاید به همین دلیل که آقای خاتمی فقط به دادن تذکر داره اکتفا میکنه، یعنی راهکارهای اعمال نظر ایشون و جلوگیری از اون مسائل در قانون تعبیه نشده یا شرایط و فضا بدونه نیست که ایشون بتونه از اون اهرم‌هایی که احیانا میتواند مورد استفاده قرار بده استفاده کنه. در واقع میشه گفت چشم انداز مشخصی نداره. تنها از این لحاظ این قضیه مهم هست که شاید وقتی این مباحث با در میان افکار عمومی مطرح میشه یک مقدار به روشن شدن وضعیت ها کمک بکنه و این چالش هایی که به وجود میاد یک در فضا رو بیشتر شفاف کنه.
این خطر وجود نداره که اون وقت در حقیقت اصل قانون اساسی که مورد بحث هست زیر سوال بره برای افکار عمومی؟
در پاسخ شما رو درس کنم که جنبش اصلاح طلبی در بستر جامعه به پیشرفت خودش ادامه میده، یعنی جدایی از لیدر خودش داره مسائل خودش رو پیگیری میکنه، داره ادامه میده به راهی که داره و ما نیازمند صبر هستیم، یعنی همون چیزی که آقای خاتمی هم به اون در حال داره استناد میکنه و از این وسیله داره استفاده میکنه، یعنی از صبر، از صبر و حوصله سیاسی، تنها به این امید که مردم و افکار عمومی به راه خودشون ادامه بدن در پیش برد اهداف جنبش اصلاح طلبی.
نظرات محمد صمیمی روزنامه‌نگار در تهران را شنیدید راجع به اختلافات میان قوه مجریه و قوه قضاییه. سه سیاست‌های آینده ایران عنوان کنفرانسی بود در ویلتون پارک در منطقه ساسکس در انگلستان از 12 تا 14 اکتبر یعنی تا پریروز. در این کنفرانس بین‌المللی کارشناسان و استادان دانشگاه از ایران و دیگر کشورهای جهان شرکت داشتند. شهران طبری همکارمان که در این کنفرانس حضور داشت گفتگویی دارد با دکتر جرالد گرین، مدیر مرکز سیاستگذاری خاورمیانه در کالیفرنیا، که موضوع سخنرانیش روابط ایران و آمریکا بود.
جرالد گرین، مدیر مؤسسه موسوم به راند، در مقاله خود آینده رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا را به پرسش می‌گذارد و راه‌های بهبود این رابطه را پیشنهاد می‌کند. در گفتگویی که در فاصله برنامه‌های کنفرانس با او داشتم می‌پرسم شما در صحبتتان با تحلیل رایج از ساختار سیاسی ایران مخالفت کرده گفتید در سیاست خارجی نباید مسئله جناح‌ها و اینکه خواست هر یک از آنها با دیگری متفاوت است مطرح باشد و گفتید ما باید با یک سیاست خارجی واحد روبرو باشیم و اساس کار خود و برخورد خود را بر یک وحدت نظر بنا کنیم. ممکنه در این باره توضیح بدید؟
treat Iran as if it's a big football game and there are two teams and we need to support one team and we need to be opposed to the other team. In my view that's fundamentally incorrect. There's one government.
بسیاری از تحلیلگران به ایران طوری می‌نگرند که گویا این یک زمین فوتبال است که در آن دو تیم بازی می‌کنند و ما باید از یک تیم حمایت کرده با دیگری مخالفت کنیم. به نظر من این تحلیل کاملا نادرستی است. در ایران یک دولت وجود دارد، همونطور که در آمریکا یک دولت وجود دارد و برای ایالات متحده آمریکا باید مهم این باشد که با تمام اجزای این دولت به صورت یک دست روبرو شود و سعی نکند که بجورد و انتخاب کند و یا یک گروه را در برابر دیگری قرار دهد. از جرالد گرین، کارشناس مسائل خاورمیانه در ایالات متحده آمریکا می‌پرسم، اما مگر وجود جناح‌های مختلف و عقاید مختلف جزء لاینفک یک دموکراسی نیست؟ همونطور که در کشور شما هم همه یک جور حرف نمیزنند.
Absolutely, it's a positive factor. It's pluralism. I mean, you know, if one were to take the United States, one could make the same argument. Well, we'll deal with the Republicans and not the Democrats. Or we'll.
حتما همینطور است. این نشان دهنده پلورالیسم یا کثرت نقطه نظرها و سیاست هاست که بسیار مثبت است. در مورد ایالات متحده آمریکا هم میتوان همین را گفت، اما از نظر سیاست خارجی نمیتوانیم بگوییم که ما فی المثل با کنگره طرف هستیم و با کاخ سفید کاری نداریم و یا با دموکرات ها معامله میکنیم ولی به جمهوری خواهان اعتنا نمیکنیم. در سیاست خارجی باید با یک برایند از تمام این سیاست ها روبرو شد. به همین ترتیب هم غیر ایرانی ها باید با یک کلیت از مجموعه سیاست‌های درون ایران مواجه شوند و این به معنای نادیده گرفتن پلورالیسم یا کثرت نظر در آن جامعه نیست. از جرالد گرین می‌پرسم به این ترتیب آیا شما می‌گویید که تمام جناح‌ها و نقطه نظرها باید جدی گرفته شود و نظرات هیچ گروهی فدای گروه دیگر نشود؟
Well, I'm not familiar with all of the factions. The point I'm making is that we need to deal with the middle writ large, with the main segments of the Iranian government.
راستش من با تمام جناح‌های موجود در ایران آشنا نیستم. آنچه من میگویم آن است که ما باید با یک میانگینی از نظرات که در سیاست دولت متجلی می‌شود روبرو باشیم و آن را جدی بگیریم. با جرالد گرین، مدیر مؤسسه مطالعاتی خاورمیانه در کالیفرنیا، میگویم نکته دیگری که شما در صحبتتان به آن اشاره کردید این بود که ایران در ایالات متحده آمریکا هیچ نماینده یا به اصطلاح کفیل و وکیلی نداره و به این ترتیب مرجع دست اولی نیست که به کسانی که در سیاست گذاری ها و به طور کلی سیاست خارجی آمریکا نقش دارند فشار آورد و یا آنها را به نفع ایران تحت تاثیر قرار دهد. برای جبران این کاستی چه راههایی پیشنهاد میکنید؟
Well, I mean, there are hundreds of thousands of Iranians living in the United States. I mean, as a resident of Tehrangeles with a large Iranian population.
واقعیت این است که صدها هزار ایرانی در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنند. در کالیفرنیا به تنهایی و در لس آنجلس که آن را تهرانجلس میخوانند هر روز با هزاران ایرانی روبرو میشویم. اما بسیار اندکند افراد یا گروه‌هایی که در پی بهبود رابطه ایران با امریکا باشند و منافع ایران را در این زمینه در نظر داشته باشند، مانند آنچه در بین یهودیان می‌بینیم که مرتب در صدد بهبود رابطه به نفع اسرائیل هستند. از ایرانی‌ها به غیر از بخشی که در زمینه معاملات نفتی فعالیت می‌کند، بقیه گروه‌های بازرگانی اعتنایی به رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا ندارند و این مشکل بزرگی است. با جرالد گرین میگویم، اما صاحب نظران میگویند دایاسپورای ایران یا ایرانیان برون مرزی یا از کشور خود گریختند یا آن را به دلایل سیاسی و اجتماعی ترک کردند. بنابراین برخلاف یهودی‌ها رابطه چندانی با دولت خود ندارند و انگیزه‌ای برای دنبال کردن منافع آن نمی‌یابند.
Yes, absolutely. They both do, but I mean the Iranian diaspora may not represent the Iranian government, but they are deeply attached to Iran. This is a democratically elected government of Iran.
بله، درست است. ایرانیان برون مرزی ممکن است خود را نماینده دولت ایران نبینند، اما شدیداً علایق و عواطفشان به ایران وابسته است و دولت فعلی دولتی است که به صورت دموکراتیک و با رأی مردم انتخاب شده. ایرانیان ممکن است با این یا آن گروه مخالف باشند، اما همه به کشورشان که آن را ایران زمین می‌خوانند تعلق خاطر عمیق دارند و منافع آن برایشان مهم است. البته من نمی‌گویم که کفیل و نماینده دولت ایران فقط باید از بین آنها باشد، اما آنها بخش مهمی را برای این منظور تشکیل می‌دهند. ایران مهمتر از آن است که بتوانیم آن را نادیده بگیریم. ایران احتیاج به نماینده و نمایندگان در ایالات متحده آمریکا دارد، به خاطر آنکه قدرت منطقه‌ای عمده است و باید جدی گرفته شود. اما مشکل آن است که در ایالات متحده آمریکا به اندازه کافی افرادی نیستند که منافع ایران را با جدیت و پشتکار دنبال کنند. از جرالد گرین می‌پرسم، بسیاری در ایران معتقدند شرایط جهانی حاضر فرصت بسیار مناسبی برای ایران است تا سیاست خارجی خود را تصحیح کند و سیاست حفظ منافع ایران را در منطقه در پیش گیرد. فکر می‌کنید نزدیکی ایالات متحده آمریکا با پاکستان این امکان را دشوار کند؟
The United States is now relying heavily on Pakistan because of the war against the Taliban and bin Laden.
ایالات متحده آمریکا اکنون به خاطر جنگ بر علیه طالبان و بن لادن به شدت به پاکستان اتکا کرده است. پاکستان و ایران در سالهای گذشته روابط خوبی نداشتند. پاکستان از طالبان حمایت می‌کرد که با شیعیان دشمنی دارند. اما خیلی مهم است که ایران این نزدیکی اخیر امریکا به پاکستان را نشانه مخالفت با ایران نپندارد. رابطه نزدیک امریکا و پاکستان به هیچ وجه نشانه تهدیدی به ایران نیست و من فکر می‌کنم این نکته در ایران به خوبی دریافت شده است.
گفتگویی بود با جرالد گرین، مدیر مرکز راند در آمریکا. در اینجا فرصتی سوستان تا به نمونه ای از ساعت سوم امروز گوش کنیم.
ویسو رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت دکتر صدرالدین الهی.
پادشاه موبد در بهار سالی جشنی برپا می سازد که در آن همه بزرگان و شاهان و امیران فراخوانده شدند. در مجلس نوشخواری موبد پهلوانان از سراسر ایران زمین حاضرند.
ویسو رامین، از آثار شورانگیز ادبیات ایران، از امروز هر سه شنبه در ساعت سوم رادیو آزادی.
به زمینه اقتصاد برویم. آخرین برآوردهای منابع آماری رسمی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در ایران با آهنگی شتابان افزایش می‌یابد و آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، افزایش بیکاری در میان باسوادان و دانشگاه دیدگان است. در گزارش اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند به همین موضوع پرداخته است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا دیروز دوشنبه به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داد که بر پایه نتایج به دست آمده از طرح آماری این مرکز که در اردیبهشت ماه گذشته به اجرا گذاشته شد، نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور 14.3% بوده است. همه شواهد نشان می‌دهد که از اردیبهشت تا امروز طی 4 ماه گذشته رشد شتابان بیکاری ادامه یافته و بر پایه پیشبینی‌های گوناگون متکی بر عوامل جمعیتی و اقتصادی در ماه‌های آینده همچنان ادامه خواهد یافت. در گزارشی که چند روز پیش از سوی دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی منتشر شد، گفته می‌شود که در پی رشد سریع عرضه نیروی کار، نرخ بیکاری در سالهای 1380-1381 خورشیدی به بالای 16% خواهد رسید. البته نرخ بیکاری در ایران شاخصی است بحث‌انگیز و منابع گوناگون کارشناسی و آماری هنوز بر سر اندازه‌گیری دقیق آن به توافق نرسیدند، ولی آماری که طی چند سال گذشته از سوی منابع رسمی انتشار یافته در مجموع از اوجگیری بیوقفه تنگناها در بازار کار ایران خبر می‌دهد. نرخ رسمی بیکاری در سال 1375 9% اعلام می‌شد. در آذر ماه گذشته هنگام ارائه لایحه بودجه 1380 به مجلس، محمد خاتمی رئیس جمهوری نرخ بیکاری را 12.5% اعلام کرد. مرکز آمار ایران همین شاخص را در اردیبهشت ماه سال جاری 14.3% ارزیابی کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی از پیشروی آن به بالای 16% سخن میگوید. اوجگیری شتابان بیکاری در شرایطی ادامه دارد که نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 6% برآورد شده. حساب‌های خارجی آن از وضعیت مناسبی برخوردار است و دارایی‌های ارزیش در بانک‌های بین‌المللی رو به افزایش می‌رود. روزنامه فرانسوی لوموند در زمینه اقتصادی امروز خود بر همین تناقض انگشت می‌گذارد و می‌نویسد که با وجود همه عوامل مساعد نرخ واقعی بیکاری احتمالاً بین 25-30% در ایران نوسان می کند. تناقض مورد اشاره لوموند از آنجا منشأ می گیرد که نرخ رشد اقتصادی و دارایی های ارزی ایران تنها و تنها حاصل درآمدهای نفتی است و چون از فعل و انفعالات درونی اقتصادی کشور منشأ نگرفته، تأثیر مثبتی بر بازار کار ندارد. نگرانی بزرگتری که تحول بازار کار ایران برمی انگیزد افزایش بیکاری در میان باسوادان است. ماهنامه اقتصاد ایران چاپ تهران در آخرین شماره خود مهر ماه 1380 از معمایی سخن میگوید زیر عنوان هرچه باسوادتر بیکارتر. بر پایه آمار انتشار یافته در این ماهنامه، در ایران هرچه سطح تحصیلات تا قبل از آموزش عالی افزایش می‌یابد، نرخ بیکاری نیز بالاتر می‌رود. در سال 1379 نرخ بیکاری در میان برخورداران از تحصیلات ابتدایی 11% بود، ولی همین نرخ برای سطوح دیپلم و پیش دانشگاهی به بالای 23% رسید.
گزارش اقتصادی دکتر فریدون خاوند را شنیدید. تا قبل از رسیدن به خبرها فرصتی داریم برای پخش بخش دیگری از ساعت سوم امروز.
با کتاب در ایران،
زبده همه کتاب ها و همه آثار ذوقی و علمی بشر است و ضرورتش برای انسان امروز نه تنها به حکم گسترش دامنیان در زمان، بلکه به سبب شمول قلمروان در مکان نیز هست.
برنامه‌ای برای کتابخوانان، کتاب دوستان و کسانی که می‌خواهند با جهان کتاب در ایران آشنا شوند. برنامه شامل آخرین خبرهای جهان کتاب، معرفی کتابهای تازه، نقد و تحلیل کتابها و گفتگو با پدیدآورندگان کتاب. با کتاب در ایران، سه‌شنبه ها ساعت سوم.
و حالا نگاهی دیگر بر تازه‌ترین خبرها، مینا بهارم است.